بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، ما به دلیل طرح مسئله هفتم افتادیم توی بحث به تعبیر امروزی ها فلسفه فقه. مسئله هفتم این بود که مرجع تشخیص آلات قمار و غیر قمار چیه؟ چیه؟ کی باید تشخیص بده؟ فلان وسیله آلت قمار هست یا نه؟ یا مثلا تشخیص بده که شطرنج از قمار بودن خارج شده یا نشده؟ به این به اصطلاح بهانه و به این دلیل دیدید دیگه افتادیم تو بحث نهاد تشخیص. بعد نظرهایی که ابراز شده بود در هفته گذشته، همون دو روز درس، نظرهایی که مطرح شده بود گفتیم. و به خاطر اینکه مسئله مبتلا به و پرکاربست پرکاربرد هست، گفتیم حالا این رو یه جوری روشنش کنیم، ولو در حد به اصطلاح کامل نمیشه روشن کرد، ولی زودم عبور نکنیم، بعضی حرفای حسابی رو بیاریم، حتی حرفای ناحساب هم بیاریم که لااقل خودمون دیگه مثل اونا حرف نزنیم، اونجور حرف نزنیم. در هر صورت افتادیم توی این مسئله دوستان. حالا عرض میکنم هم از اون بر مسئله خیلی مهمه، مبتلا به، از طرفی هم نمیتونیم زیاد خودمون معطل کنیم، حدش اینه که امهات مطالب رو بگیم، یه مقدارم تکمیل مطالعات داشته باشیم، مطالعاتمون رو از بیرون تکمیل کنیم تا انشالله به یه نتیجه خوبی برسیم. این بحث سه شنبه و چهار شنبه بود. ببینید در راستای همین بحث، همین مرجعیت، من خیلی رو مسئله فکر کردم، علی رغم صدها ساعت که در قبلم تو فقه و عرف و فقه و مصلحت هم فکر شده بود. ببینید ما خوبه که نقاط روشن مسئله رو جدا کنیم از نقاط مبهم. طبیعتا نقاط روشن رو بذاریم کنار، سریع عبور کنیم، نقاطی که همه قبول دارند مورد اتفاقه و در جای خودش ادلش معلومه، بعد اون نقاط مبهم رو در چند جلسه مورد گفتگو قرار بدیم. یکی از نقاط روشن که شما از دفتر هر مرجعی هم سوال کنید یا هر فاضل و حوزوی هم بپرسید جواب میده اینه که جایی که طرف شارع یک مکلف خاصیه و حکم میده روی موضوعی، خود مکلف باید تشخیص موضوع بده. مثالی که روزای گذشته به مناسبت بیان نظر علما میگفتین چه مثالی بود آقایون؟ در بحث ضرر، حرج، ضرر، حرج، برید جلو، تشبه، شهرت، دیگه میگن لباس شهرت حرامه، تشبه به کفار حرامه، اینجا شما اگر فتاوا رو رصد کنید میگن آقا مرجع تشخیص اینا خود شخص مکلفه، وجدان. حتی کارشناس ترین کارشناس رو هم که شما بیارید میگن نظرش طریقیت داره، وگرنه آنچه که موضوعیت داره خود شخصه. ولذا شما تو باب روزه سوالم کنید همه همین جوابو میدن که آقا یه کسی معتقد است روزه برایش ضرر نداره، 5 تا متخصص گفتن تو روزه نگیر، ولی خودش مثلا حالا به هر دلیلی میگه آقا من روزه که میگیرم هیچ احساس ضعف، احساس سرگیجه است، سالهاست دارم میگیرم. خب ولی کارشناس اونو میگه، متخصص اونو میگه، میگن نه اگر نظر کارشناس برای تو خوف ضرر آورد که حتی غالبا میاره ها، اینطور هم نیست که به درد نخوره، خیلی وقتا میاره، بسیار خوب، ولی اگر برات خوف ضرر نیاورده احساس میکنی ضرر نداره، حق روز خوردن نداری. و همینطور دیگه برید سراغ مسائل دیگه. اگر پلیس راه میگه از قم تا فلان جا مسافت شرعیه مثلا، ولی خود طرف میگه آقا من مثلا وجدان کردم، متر کردم، سانت کردم، مسافت شرعی نیست، اینجوری نمیگن آقا چون کارشناس اینو میگه شما اون کارو بکن، خودش معیاره. ببینید این یه چیزیست که خط قرمزه، یه وقت نباید خلاف این بگیم. اگرم کسی گفته به نظر ما با توجه نبوده و الا خود افرادم این فتوا رو دارن.
مرجع خودش هم وارد میشه نظری میده تو بعد مثلا اینا چه فرده ترکوز اینا از این باب ترکیت میشه.
خب اینا دیگه موارد فرق میکنه، اکثرا از باب طریقیته، اون دیگه باید یه مقاله دیگه هست. ببینید بعضی وقتا که مرجع وارد میشه از این قبیل نیست، در واقع او داره موضوعی که تو روایات استنباط کرده بیان میکنه، یعنی در واقع یه کار اجتهادی داره صورت میگیره. وگرنه اگر جایی باشه که تدخل در مصادیق هست ربطی به مجتهد نداره. بله نه اینا اعتبار نداره مگر در حد کارشناس کمک کنن به شما، بله این که دخالت بکنن نداره. نمیدونم از این اسپریات تو روزه دیدید اول ماه رمضان میشه این دفتره آقایون تونتون باید جواب بده آقا ما میتونیم تنگی نفس داریم، میتونیم این نمیدونم دستگاه رو خالی کنیم تو دهانمون تنفس راحت بشه، یه آقای میگه آره یه آقای میگه نه، این ربطی به مجتهد نداره. البته اگر دفاتر کمک کنن برای مقلدینشون، مثلا یه اطمینانی بدن به مقلدینشون، یا مجتهد نظر کارشناسی کرده به دست آورده که چیزی وارد حلق میشه مثلا بره پایین، یا فقط یه گازیه که تو همین فضای دهان دیگه تموم میشه چیزی پایین نمیره، خیلی این قصه قصه مفصلیه. ورود بزرگان گاهی وقتا هم به نظر ما هیچ ضرورتی نداره با ورودها. بگذاریم اینو دیگه با تو فقهوت ببینید، بذار من درس رو پیش ببرم. ببینید بعضی از آقایان گیر اومدن داریم جاهای واضح رو عرض میکنیم، درسته؟ این یه مورد واضح. مورد دوم کجاست؟ دقت کنید، مورد دوم اونجایی که کسی میخواد نهاد مرجع حاکم رو به دست بیاره، یعنی در واقع ما دو تا مرجع داریم، ما یه مرجع میخواد موضوع سازی بکنه، یه مرجع میخواد این موضوع ساخته شده رو تشخیص بده. میتونید مثالشو بزنید؟ مثلا ببینید اگر گفتن که لباس فلان لباس اگر عرفاً تشبه به کفار باشه جایز نیست پوشیدنش، تشبه رو چهارشنبه گفتیم کی باید داوری کنه که تشبه هست یا نه؟ عرف. لذا عرفه که تشبه میسازه، عرفه که ممکنه تشبه رو از بین ببره. اگر عرف کروات بزنه، الان تو کشور عربی اسلامی برید خیلی کروات رسم عرفه، اونا با زدن کروات موضوع زدائی کردن. اما کشور ما با پرهیزی که مثلا نسبت به این وسیله داره هنوز موضوع زدائی نکرده، مثلا شده تشبه به کفار. خب حالا کی باید تشخیص بده که عرف اینو تشبه میداند یا نمیداند؟ بازم خود مکلف. این فرقش با قبلی چی بود؟ با بحث ضرر، در بحث ضرر نمیخواست مکلف نظر کسی رو در بیاره، نگاه آقا روزه برات ضرر داره نگیر، ضرر نداره بگیر. خب این به خودش مراجعه میکرد، نمیخواست نظر کسی رو در بیاره. اما در مورد دوم که من دارم براتون میگم، شخص مکلف میخواد نظر یه مرجع دیگه که اون حاکمه. مجتهدش تو رساله نوشته اگر فلان لباس عرفاً تشبه به کفار باشه شما نپوش. خب کی باید تشخیص بده که عرفاً تشبه به کفار هست یا نه؟ خودش. البته خودشم قهرن باید بره تو مردم ببینه رفتار مردم رو رصد کنه، نهایتاً برسه به این که آیا مردم مثلا امروز این کشور پوشیدن این لباس رو تشبه میدانند یا نمیدانند. بازم شخص مکلف. ببینید دوستان اینا چیزای روشنه، ولی از این موارد روشن که بگذریم متاسفانه نقاط مبهم زیاد داریم. من در درس امروز آقایون نمیخوام مستقیم برم سراغ نقاط مبهم، اول میخوام با بعضی از کلمات که حالت تمرین داره برای ما با بعضی از کلمات آشنا بشین، چون برگه هم ندارید از این به بعدش من آرومتر باید صحبت کنم براتون، تا بعد انشاءالله حالا روزهای آینده خودمون وارد صحنه بشیم از حالت تمرین بریم بیرون. یه عبارتی داره شیخ انصاری، این برگه رو دارید 1254 رو نگاه کنید، آخر صفحه، صفحه 1254 آخر صفحه و الی ذالک اشار الشیخ انصاری فی مبحث القنا. من یادم دوستان آخرین دوری که مکاسب رو میگفتیم، من اینجا که رسیدم خیلی تو نوارم هست و دوستان خواستن گوش کنن اینجا رو، خیلی رو این عبارت کوتاه معطل شدیم که اصلا این چی میخواد بگه. میخونیم با هم نگاه کنید، ثم ان المرجع فی اللحوه الى الارض والحاکم به تحققهی خب الوجدان. نصفی خط بیشتر نیست ولی دنیایی از معنا داره، به شرطی که زود هم تو عبور نکنیم. ببینید میگه مرجع در لحو عرفه، عرف، عرف عام ها، هر دفت عرف میگن به طور مطلق عرف عام، معمولا عرف خاص رو میگن اهل الخبره، اینو بلد باشین. عرف خاص تعبیر نمی کنم ولی میگن اهل الخبره، عرف خاص. ولی وقتی که عرف رو به طور مطلق بگن مراد علما عرف عام، یعنی مردم کوچه و بازار. مرجع دل لحو عرف است، خب شیخ میدونه که این رو در غنا و موسیقی میگه، در علق که نمیدونم حرام 25 چندم تو مکاسب اونجا هم میگه، در خیلی جاها تو خود بحث قمار و مسابقات هم که معیارش هر جا لهو باشه میگه مرجع در لهو عرف است. حالا سوال میکنم از شما، این مرجع منظور مرجع موضوع سازه یا موضوع یا تشخیص موضوع؟ خب من دو تا صدا میشنوم، مرجع یعنی اونی که بگه این کار مثلا این حرکت مصداق لحظه سرگرمی، لحظه معنی سرگرمی شد دیگه، سرگرمی این عرف عامه، عرف عام باید بگه این مثلا این کار، این موسیقی، این خواندن، این مسابقه لحظه است. مرجع در لحظه عرف است. یعنی ما میگیم مثل که میگیم مرجع در تعظیم، تحقیر، تشبه و عرفه، اینم عرفه. ببینید اگر حالا من همه رو توضیح میدم، این عبارت کار داریم با این عبارت. ببینید اگر منظور از لحظه یعنی مفهوم لحو، کی باید برای ما مفهوم لحو رو تعریف کنه؟ اللحو ما هو، مفهوم شناسی. مرجع در لحو یعنی مرجع در مفهوم شناسی لحو، عرف عامه. این یه احتمال منظور شیخ مفهوم شناسی باشه. یه احتمال دقت کنید اینه که مرجع در لحو عرفه، نمیخواد شیخ بگه در مفهوم شناسی لحو، اون که معلومه، در مصداق شناسی یعنی در تطبیق مفهوم بر مصداق. ما مفهوم لحو رو شناختیم، خب حالا میخوام ببینم اصلا فلان حرکت مصداق این مفهوم شناخته شده هست یا نه. مثل اینکه مفهوم آب مضاف رو برای ما تعریف میکنن، میگن آبی که غیر آب هم داخلشه، بعد یه آب میگیم این مضاف یا مطلقه، این میشه مرجع در تشخیص. یه احتمال هم اینه که شیخ اینو بخواد بگه، یعنی در تطبیق مفهوم بر مصداق عرفه. حالا تازه خود این اون سؤاله توش میاد که آیا عرف میخواد بسازه یا میخواد کشف کنه. اگر منظور شیخ، ببینید اگر منظور شیخ تطبیق باشه، این که میگه مرجع در لب عرف است، نه یعنی مفهوم شناس، اون که روشنه، اون که همه قبول دارن، منظور تطبیق مفهوم بر مصداق. خب حالا این قهرم بحث میکنیم که آیا نقش عرف تولید موضوع لحوه دست اوست یا اون نقش کاشف رو داره. مثلا نگاه میکنه میبینه آقا این مثلا حرکت هیچ ثمری نداره، فکر میکنه واقعا مثلا این بازی چه ثمری داره، هر چه فکر میکنه به ذهنش نمیاد. ما ها دید گاهی وقتا برنامه تلویزیون میبینیم، بچه ها میشنن گوش میکنن، آدم همینجور نشسته ای داره واقعا فکر میکنه خب این چه ثمری داره. بله سرگرمی هست، خب لحوم یعنی سرگرمیه بدون غرض و غلایی معتدون به، این میشه لحو. خب اگر اینطور باشه تشخیصه نه تولید. خب حالا اینا رو میگذاریم، هرچی دلتون میخواد معنا کنید، استاد مکاسب شمایید. بعد این تکه چی میگه؟ ول حاکم و به تحققی و ول وجدان. حاکم به تحقق عرف وجدانه. وجدان یعنی وجدان کی؟ این بحث مکلفه، وجدان مکلف معلوم شد؟ یعنی خب حالا گفتیم حاکم عرفه، حالا فرض کنیم منظور همون در تطبیق، خب اونم منظور تشخیص. خب کی باید این عرف رو به تحقق این عرف حکم کنه، بگه عرف اینو میگه یا نمیگه؟ خود شخص مکلف. پس ببینید سلسله مراتب داره. ما عرف رو میذاریم در کانون تشخیص یا تولید موضوع، بعد به مکلف میگیم برو ببین نظر عرف چیه، به هر چه رسیدی قبول. ممکنه یه کسی برسد بگه عرف اینو میگه، یه کسی بگه عرف اونو میگه. معنای این کلمه عرفن اینه، یه آقای دیگه میگه معنای کلمه عرفن اونه. خب هر کسی برای خودش حجت میگه. ولحاکم و به تحقق العرف، خب وجدان و شخص درست هم هست. این بهتون بگم از واضحاته. حالا اگر تکه قبلیش محل بحث و گفتگو باشه، این تکهش دیگه محل بحث و گفتگو نیست که حاکم به تحقق شخص مکلفه. دوستان این صفحه هنوز نرفتیم بیرون، یه 4-5 خط برید بالا، بله مثلا 6 خط برید بالا. و ظاهر و صحیح ان العبره، عبره یعنی معیار یعنی سنجه، لتشخیص کون آلتن عند مرجع الحاکم. بله یه الفان بذار رو المرجع، صفت و موصوف اضافه که نیست که. بله داره، چون اونی که به من برگی من دارن نداشت. بله شما رو دارم بعدن تایپ کردن یا بعدن چیز کردن کنترل کردن. بله بسیار خوب، این میخوام بگم صفت و موصوفه نه اضافه. اندل مرجع الحاکم، هر دو باید الفلام داشته باشه. بسیار خوب. ببینید بعضی آقایون هی آروم آروم میان دیر میان. ما اگر تا الان کسی بخواد درس ما رو، درس امروز رو خلاصه کنه، چون مقدار پراکنده من چیز کردم، ما تا الان چند تا مطلب گفتیم، مهم نیست شماره. ببینید ما گفتیم که مسئله که ما الان وارد شدیم و از مسائل مهم فلسفه فقه، خدا خیر بده به گذشتگان، میدونید اگر اینا رو وارد شده بودن و مثلا شیخ انصاری وارد شده بود، آخوند خراسانی وارد شده بود تو اصول، چون اینا به اصول هم میخوره، ما الان اینقدر دستمون خالی نبود و ذهنها یه مقداری مشغول شده بود. اما چون این بحثا نیومده در کتابهای گذشتگان، حتی کتابهای بعد از کفایه مطلقا نیومده، همون به شکل کارتون خواب، به همون شکلی که میبینید یه وقت یه جایی بگم عرف اینطوری، به این خاطر خیلی جای کار داره، آدم هم حرص میخوره این بحثا رو. بعضی از آقایونم، من دوستان خیلی وقتا گلایه کردم این رو، متاسفانه مثلی که حتما یه مسئله دلیل اهمیتش اینه که حتما تو رسائل کفایه باشه، یعنی اگر اون دو بزرگوار رو بعدی ها مطرح نکرده باشن معلوم بوده که این اهمیت نداشته، در حالی که چنین مسئله یقیناً از بحث عام و خاص، از بحث مطلق و مقید، از بحث مفاهیم، از بحث صیغه هم ظهور در وجود داره قطعا پایین تر نیست. این مثال ها زدم که جز امهات اصوله. به همین خاطر دوستان یه مقدار باید حوصله کنید، با ما بیاد جلو یه مقدار فکر کنید، انشاءالله. خب اشکال هم نداره، گذشتگان تا اینجا رسوندن، بعدیها باید انشاءالله بستش بدن. دفتر اول اونا نوشتن برای اصول فقه، دفتر دو و سه رو ما باید بنویسیم، آینده ها بنویسن، دانش هم همینطور تکامل پیدا میکنه. بگذرم حالا از این حرف ها. یه سخنی ما داشتیم از علامه طباطبایی، صاحب المصابیح فی الفقه، علامه بحرالعلوم، روز چهارشنبه گفتیم، درسته؟ خب علما اون سخن نقدش چیه؟ سخن چی بود؟ یه لحظه، ایشون میفرمود که مرجع تشخیص در این که چی طیبه پس حلاله و چی خبیثه پس حرامه عرف عرب اون زمانه، این بود دیگه. فرمود چون عرف عرب اون زمان مخاطب قرآنه، مرحوم فکر کنم صاحب جواهر باشه در ادامش اضافه میکنه، چون اون ظاهرا مال ایشون نیست، میفهمد که بعدی ها حالا به تعبیر ما خیلی خلاصه لوس شدن، چه عربش چه غیر عربش، افتادن تو تنعم و نعمت، و لذا یه چیزی که باباشون جدشون به راحتی میخورد شب عروسی هم استفاده میکردن، اینا دیگه ریختن دور. آدم وقتی تو نعمت میره خیلی چیزا که تو موقع فقر میخورد دیگه اصلا نمیتونه بخوره، همون اینا به درد نمیخوره. عرف زمان نزول قرآن، لعنهم المخاطبون بالقرآن و سائلون، اونا بودن که سوال کردن که مازا احل لهم، که بعد جواب اومد قد احل لکم الطیبات. خب دوستان ما دو تا سوال از این فقیه بزرگوار داریم. یه سوال اینه که آیا شما حاضرید تا آخر پیش برید روی حرف، یا تا یه تیکه میاد جلو بعد دیگه ولش میکنید؟ به عبارت دیگه حاضرید در سایر آیات قرآن هم همین حرفو بزنید؟ سایر آیات چی؟ یه چند تا مثال بزنید. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب اینم مخاطب که عرب اون زمان دیگه، نگید یا ایها الذین آمنوا توشه، بس سر اینی که مخاطب کیه. مثل اونجا که میگه یحلوا اوهل لکم، این کم کیه؟ گفت اما عرب اون زمان، این الذین آمنوا میشه عرب اون زمان دیگه. اوفو بالعقود، این که دیگه یا ایها الذین آمنوا هم نداره، اوفو بالعقود، اونجا کم داره اوهل لکم، اینجا چی داره؟ واو داره، کم واو، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره. آیا میگید اینام چون مخاطب عرب اون زمان هست، آیا البته بگم مرحوم، حالا اینو بعد میگم اجازه شلوغ نشه، آیا میتونید بگید که تو اینا هم به عرف اون زمان، اگه این طور باشه میدونی چی میشه؟ این میشه که ما دیگه از اوفو بالعقود برای عقود مستحدث بعد از عصر تشریع یه نمیتونیم استفاده کنیم، این طور میشه دیگه. یا احل الله البیع، باید ببینیم بیع صدر اسلام چی بوده. خب این آیا ملتزم میشید آقای علامه یا نمیشید؟ ملتزم میشید یا نمیشید؟ یا اونجا میگید نه مخاطب عرب اون زمانه ولی خطاب برای عرب اون زمان نیست. ببینید یه دفعه مثلا الان من دارم با شما صحبت میکنم، مخاطب من شمایی، مخاطب شمایید، اما خطاب لشما نیست. فقط فرق میکنه که مخاطب کیه، خطاب برای کیه. این دوتا رو قاطی نکنیم. مخاطبان قرآن، خب بله ما نیستیم، تو ما اصلا نبودیم بشنویم، ما نبودیم بشنویم. مخاطب اینه کسی که طرف مواجهه گوینده است، ما طرف مواجهه گوینده نبودیم. خطاب مخاطب چیه غیر از یه خطاب برای کیست؟ خطاب ممکنه برای همه آینده ها باشه، غایبین و حاضرین. خب اگر اونجا میگید اونجام بگید. خلاصه این، ببینید من جوابم اشکالم نقضیه ها، اصلا نگید اشکال، بگید استفهام، درست؟ و اما حل مطلب، ببینید به ما یاد دادن، ما اصلا بزرگ شدیم با این فرهنگ که میگن قضایای شرعی قضایا منطق حقیقیه، لا قضایا خارجیه. قضایا حقیقیه لا قضایا خارجیه. قضایا حقیقی یعنی چه؟ یعنی اصلا زمان سرش نمیشه، مکان سرش نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم ملا عبدالله در حاشیه بر منطقه تفتازانی، مرحوم ملا عبدالله میگفت که قضایا حقیقی یعنی کلما وجد الموضوع و مثلا کان اسمه هذا الموضوع وجد الحکم. یعنی وقتی شارع میگه الخمر و حرام، انما الخمر و المیسر و رجسون، یعنی چه؟ یعنی این خمرهی که تو بازاره، یا نه کل ما وجد فی الخارج و کان خمرا کان چی؟ رجسن حراما. به همین خاطرم زمان دیگه نداره. اوفو بالعقود یعنی کل ما وجد و کان عقدا چی؟ یجب الوفا به. حالا میخواد عقد 1400 سال پیش باشه، میخواد عقد 1400 سال آینده باشه، قضای حقیقی اینه. البته بگم به شما دوستان، این اصطلاح مال اصوله، وگرنه اگر ولو من از ملا عبدالله آوردم براتون، ولی اصطلاح بیشتر مال اصوله. منطق وقتی میگه قضای حقیقی یه چیز دیگه معنا میکنه، منطق قضایای خارجیش آینده رو هم میگیره، که دیگه حالا اینا بحثاییست که ما در خارج اصول مفصل خیلی وقت پیش گفتیم. ولی حالا بذار من رو همون اصطلاح مشهور علما صحبت کنم. آقا قضایای شرعی میگن قضایای حقیقیه است، دیگه زمان نداره. خب اگر اینطور نشد، پس این یعنی چه که شما میگید عرف عرب اون زمان؟ قهرن وقتی قرآن میخوند اهل لکم و طیبات و یحرم علیهم الخبائث، یعنی چه؟ یعنی کل ما وجد شیئون و کان طیبا کان حلالا و کل ما وجد شیئون و کان خبیسا کان حراما. عرب و غیر عرب و عرب صدر اسلام و غیر صدر اسلام سرش نمیشه. به هر صورت کلام از یه بزرگی بود و به نظر میرسه کلام کلام ضعیفیه، اما یه صحبت دارم گفتم براتون، داریم تمرین میکنیم دیگه، چند تا کلام بیاریم نقداشو بگیم، آروم آروم رو بحث مسلط میشیم. چون نوشتم ندارید، یه کلام دیگه. این کلام از شیخ انصاریه. شیخ انصاری نمیدونم چقدر حافظه دارید، اوائل مکاسب محرمه بحثی داره تحت عنوان مفهوم شناسی اعانت. آقا اعانت به چی میگن؟ تا بعد بگین که لا تعاونوا علی الاثم و عدوان. بگم به شما این سوال مال دیروز امروز هم نیستا، 1300 سال قبلم ما روایت داریم بعضی از مؤمنین تو این مفهوم اعانت گیر داشتن. مثلا میاد از امام سوال میکنه، در یه روایت میگه آقا ما ماه رمضان کارگر میگیریم، کارگر یهودیه یا مسلمانه ولی لایوبالیه، خب نهار از ما میخواد، بهش نهار بدیم یا ندیم، یا بگیم که برو خودت غذا بخون، ما ماه رمضان خلاصه غذا درست کنیم بزنیم جلوه این آدم، این اعانت هست یا نه؟ حالا اینو شما بگیرید تا اون که آمد گفت که مرحوم شیخ نقل میکنه گفت من بله گفت که من چه بود اون عبارت، من برای سلطان چی؟ خیاطی میکنم، خیاطی میکنم، آیا از اعوان سلطان و ظالم هستم؟ اعوان از این ماده اعانت دیگه اون. بعد جواب داد که بنده خدا تو از اعوان ظلم هستی یا نه؟ اونی که سوزن میسازه یا نح میسازه از اعوان ظلم است، که میدونه این سوزن و نحش دست تو میرسه که تو لباس سلطان رو خیاطی میکنی. اون موقع که ما مکاسب میخونیم فکر کنم استاد یه جور الغا کرد که این روایت ظاهرن یه کلام عارفانه است، از یه عارفیه، حال خواستیدن یه تحقیق باشم این مانکی این ریشه کلام وحنه کنه روایت باشه. ببینید خلاصه نخوام عرض کنم این از قدیم مطرح بوده. بعد تو بحث اعانت خب شیخ اونجا مفصل مکاسب بحث میکنه، اوائل مکاسبه، بعد میگه آقا چقدر قشنگ اردبیلی صحبت کرده، لقد دقق النظر، مرحوم شیخ انصار قیراطی تعریف از افراد میکنه و کلمات افراد، اما اینجور میگه، میگه لقد دقق النظر، خیلی دقت نظر کرده اردبیلی، مگه چیکار کرده؟ ایشون صدق اعانت رو نه به طور مطلق دائر مدار قصد کرده نه به طور مطلق رد کرده. آخه بعضی گفتن اعانت قصد میخواد، بعضی گفتن اصلا قصد نمیخواد. ایشون چیکار کرده؟ ایشون گفته که یا قصد یا صدق عرفی، ولو قصد نباشه، بل علقهو، یعنی علقه مفهوم اعانت رو بالقصد او به صدق عرفی، یعنی یکی از این دو، ما در صدق مفهوم اعانت یا میریم سراغ قصد، میگیم قصد باشه کافیه چه عرف بگه چه نگه، یا میریم سراغ عرف چه قصد باشد چه قصد نباشد، عرف معیاره. خب اینم باید روز انشاءالله دوشنبه فردا که شهادت امام عسکری علیه السلام هست توفیق نداشتیم امروز صحبت کنیم، انشاءالله دوشنبه این بحث رو دنبال میکنیم، روشن فکر کنیم این عبارت شیخ رو قبول کنیم رد کنیم چه کار کنیم. الحمدلله رب العالمین.